أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد على آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أيام آغاز إمامت حضرت ولي الله الأعظم إمام الزمان روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء است. این ایام با برکت رو به همه شما برادران، خواهران، جوانان عزیز تبریک عرض می‌کنیم. عزیزان من، برادران و خواهران و جوانهای گرامی، می‌دانید دوران غیبت یکی از مهمترین وظایف ما معرفت شناخت. شناخت چی؟ این مهم است. یک کتابی دارد حضرت آیت الله جوادی آملی در رابطه با امام زمان، اخیراً چاپ شده، کتاب بسیار خوبی است، امام مهدی موعود اسمشه. این کتاب رو البته یه قدری برخی مباحثش سنگینه، ولی توصیه میکنم یه بار ببینید. یکی از بحثایی که ایشون در این کتاب داره و من امشب میخوام یه اشاره بکنم اینه، میفرماید اگر میخواید وظایفتون رو در دوران غیبت بدانید، یه راهش اینه برید سراغ دعاهایی که در زمان غیبت گفته شده بخونید، دعاهایی که از امام زمان علیه السلام رسیده. فرصت سوزی بدترین مصیبته که تو روایات داریم تسویف، تسویف یعنی فرصت سوزی، از فرصتها به نحو احسن استفاده کنیم. برادران، خواهران، یه دعا داره امام زمان تو مفاتیح. من خیلی دلم می‌خواست این دعا مثل این اللهم کل ولی یک کردن همه حفظن دیگه. شما تا میگی اللهم کل ولی همه میخونن به برکت انقلاب، از بس این دعا تو مسجدها، توی هیئت‌ها، تو جلسات خونده شد، بچه کوچیک پیرزن همه حفظ. خیلی دلم می‌خواست این دعایی که الان میگم اینم مثل این دعای اللهم کل ولی حفظ مردم میشه، تو مسجدها بعد نماز خونده میشه، تو زبانهای مردم میفتاد، چون این دعا مضامین بسیار عالی دارد. در این دعا هم برای امور شخصی، هم برای اعضا، هم برای جامعه وظایف بیان شده. دعاییست که شنیدید، من یه بخشی از این دعا رو خدمت شما عرض میکنم. ببینید دعایی که امام زمان خوانده به ما داره وظیفه‌رم یاد میده و اون دعا اینه اللهم ارزقنا توفیق طاعت و بعد المعصیه و صدق نیه و عرفان الحرمه. پنج تا دعای اولش مسائل شخصی است، مال خود ماست، اینا رو از خدا میخواد. بعدش وظایف اعضاست، گوش، چشم، دل. بعد دعا به علما و دانشمندان و اقشار مختلف. منم اون پنجتای اولش رو اشاره بکنم، اللهم ارزقنا توفیق طاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى والاستقامه. سوال، وظیفه ما در زمان غیبت همین پنجتا رو گوش بدید، حالا بقیهش گوشمون باید چه کار کنه، چشممون بمانه. خدایا دعای خود حضرت حجته به ما رزق، آقای اون دو جوره، یه رزق مادی داریم، همین نون و گوشت و برنج و اینا رزق مادیست، یه رزق معنوی داریم. بعضی رزقا خوردنی نیست، رزق روحه. اللهم ارزقنا، خدا به ما روزی بده، گوش بده، برنج بده، نه او که روزی مادی است. توفیق اطاعت، اولین چیزی که اینجا میخوای توفیق اطاعت. چرا نمیگیم اللهم ارزقنا طاعه، میگیم توفیق. به خدا اگه آدم توفیق نداشته باشه نمیتونه این جلسه بیاد، نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه حرف خوب گوش بده، نمیتونه زیارت. انقدر پولدار میشناسیم عمرشون زیارت نرفته، مردن پولاشون هم بود. انقدر آدم ها میشناسیم توفیق خدمت ازشون سلب شد. توفیق طاعه یعنی خدای من توفیق بده. توفیق آیون جوونا یعنی زمینه، یعنی راه، یعنی روش. خدا با آدم توفیق نماز اول وقت بده، توفیق با ادب بودن بده، و توفیقم فامیلی نیست خدا با کسی بگیم خب به بعضیان میده به بعضیان نمیده. نه، حدیث داریم اینایی که پدر مادرشون رو زیاد احترام میکنن خدا بهشون توفیق میده، اینایی که ادب دارن فحش نمیدن خدا بهشون توفیق میده، اینایی که نماز اول وقت رو اهمیت میدن خدا بهشون توفیق میده، اینایی که دست بده دارن کمک میکنن به دیگران خدا بهشون توفیق میده، اینایی که خوش اخلاقن بد خلق نیستن توفیق راههایی داره. بعضی تو زندگیش به خاطر دست و دلبازی توفیق داره، به خاطر احترام پدر و مادر. مرحوم آیت الله عظمای مرعشی فرموده بود من هر چی دارم از احترام پدرم داره. گاهی بعضیا توفیقاتی تو زندگیشون دارن، شما نگاه کنید مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه بچه بود تو گهواره، باباش پاشد نماز شب بخونه، صدای این بچه بلند شد گریه کرد، دعاش کرد، چون دعای پدر در حق اولاد مستجاب. بچه‌هاتون رو هیچ وقت نفرین نکنید، ولو نابابی میکنن ولو اذیت میکنن، همواره بچه‌هاتون رو دعا کنید. یه دعام بهتون یاد میدم اگر خواستید ببینید، اینو تو قنوتاتون بخونید، بچه‌هاتون عاقبت به خیر میشن. دعا سوره احقاف آیه 15، تو سوره احقاف آیه 15 یه دعایی اونجا، امشب برید قرآن رو باز کنید ببینید، هم برای خودتونه هم برای پدر مادرتونه هم برای اولاد، خیلی دعای قشنگه. من خودم زیاد این دعا رو میخونم، اونجا سفارش شده سوره احقاف آیه 15 بخوانم دعاشو. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، خدایا بهم توفیق بده خود نعمتایی که به خودم دادی شکر کنم، و علی والدی به پدر مادرم هم دادی شکر کنم، و ان اعمل صالحا ترضا، توفیق بده عمل صالح انجام بده کار زش انجام نده، و اصل لی فی ذریتی، خدای بچه‌هام خوب قرار بده، به من اصلاح بده در ذریه‌ام، و اصل لی، اونایی که برای دور بچه‌هاتون نگرانید دعا رو زیاد بخونید، و اصل لی فی ذریتی. مرحوم مجلسی بچه بود تو گهواره گریش افتاد، باباش دعا کرد خدایا محمد تقی باباش پسر محمد باقره، خدایا این بچه رو مروج آثار اهل بیت قرار بده. ببین چه شد، فقط 110 جلد بهار الانوارش، 20 چند جلد مرآت العقولشه، کتابای متعدد آثار متعدد. توفیق خیلی مهمه، از خدا بخواید بهتون توفیق خوش اخلاقی بده، توفیق خدمت بده. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه، این یک. دو، و بعد المعصیه، از خدا بخواید از گناه دور بشید، اصلا سیدی حرام به دستتون نرسه، اصلا سایت حرامو پیدا نکنید، اصلا رفیق بدو پیدا نکنید، اصلا مجلس شراب و حضور حاضر نشید. خیلی وقت آدم گناه رو بهش میرسه ازش دوری میکنه، خب این خیلی زور میخواد. آدم یه صحنه حرام پیدا کنه تو اینترنت ردش کنه، یه سیدی حرام بهش بدن بذاره کنار نبینه، این مشکله. اصلا به آدم الان ببینید، ما با این کشورها که میریم برای تبلیغ این گرفتاری رو داریم، میای بیرون از خونه گناه معصیت، میری تو پا تلویزیون همینطور، مجله باز میکنی روزنامه باز میکنی، از هواپیما که میای بیرون صحنه حرام. اما ما تو کشور تو شهر خودمون، شما تو این شهر دارالمؤمنین، خب تقریبا میای بیرون هم حجاب هست، عرض میکنم صحنه فساد نیست، تلویزیون چیزهای معصیت بار نداره، خیلی از چیزا نیست زمینش. باید خدا رو شکر کرد. یکی از برکات این انقلاب همین جلسات مذهبی است، همین که تو مدرسه، توی دانشگاه، توی مراکز کتابهای فاسد تدریس نمیشه. من نمیخوام بگم 100% اینطور است، ولی بعضی از این کشورها دیدم تو دوران راهنمایی بدترین مسائل جنسی رو تدریس میکنن بچه ها، به عنوان آموزش مسائل فساد رو تو مدارسه میبرن. خب خیلی توفیق از خدا بخواید معصیت از شما دور بشه، اصلا دوست منفی نداشته باشید، اصلا رابطه حرام نداشته باشید. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه. و سه، صدق نیت، تو نیت صادق باشی. واقعا من اگه برای خدا حرف بزنم ارزش داره، و الا ممکنه منبر قشنگی داشته باشه ولی نمره نداره. برای خدا بنویسم میمانه، برای خدا این جلسه رو بگیرم، و الا مسجد شیک ساختن در صدر اسلام شد مسجد ضرار، دستور اومد خرابش کن. مسجد قبا موند چون صداقت توش بود. لمسجد الاسس علی تقوا، قابیل قربانیش قبول نشد، حابیل شد، چون حابیل صدق نیت داشت اما قابیل صدق نیت نداشت. عزیزان نیت صادق یعنی کارو برای خدا، نه رو چشم هم چشمی. اینم سه. چهارم و عرفان الحرمه، حراما رو بشناسیم. جوونا احکام رو یاد بگیرید، بدونید چه کارهای حرومه چه کارهای حلاله، بدونید لقمه حرام چجور تو زندگی میاد. بعضی یه عمری حرام میخورن متوجه نیستن، یه عمری حرام انجام میدن نمیدانن، یه عمری احکام رو خطا میرن بلد نیستن. عرفان الحرمه، محرمات انسان بشناسه. و اکرمنا، خدا به ما کرامت داده، یه کرامت کلی داده، لقد کرمنا بنی آدم، یک کرامت خاص، اکرمنا بالهدى والاستقامه. خدای ما کرامت بده هم هدایت بشیم هم استقامت داشته باشیم. این 5 تا دعایی که در واقع کلی است. وقت دعاهای بعدیش راجع به گوش، چشم، علما، دعاهای قشنگی است تو این مجموعه. اون اوایل من یادم تو مسجدا دای می‌زدن، نصب می‌کردن، می‌خوندن افراد. این دعا رو زیاد بخوانید. این دعا آینه وظایف در دوران غیبت، این دعا رفتارشناسیه که امام زمان از من و شما میخواد. توفیق طاعت، بعد معصیت، صدق نیت، عرفان محرمات، کرامت، هدایت، استقامت. این در واقع اگر گفتن کسی امام زمانشو بشناسه معناش همینه، هم جایگاه امام، هم عظمت امام، هم رفتار امام رو تو زندگیش الگو قرار بده. اما امام صادق فرمود 6 تا معرفت تو زندگی شما باشه، بهش مال شماست. من عرف الله فاطاعه، خدا رو بشناسه اطاعت کنه، نه قوانین راهنمایی بشناسه تندم بره، اطاعت کنه. 2 من عرف الشیطان فعصا، شیطان رو بشناسه باش مخالفت کنه، بدون این حرف شیطانیه، این نگاه شیطانیه، این لقمه شیطانیه، اطفاء غریزه از راه حرام شیطانیه، ادابت شیطانیه، بغض شیطانیه، کینه شیطانیه، غیبت، تهمت، آبروریزی مؤمن شیطانیه. حواسشو جمع کن. این 2 تا معرفت. 3 من عرف الحق فتبعه، کسی که حق و بشناسه ازش تبعیت کنه. اینم خیلی مهمه. آخه 2-3 جوره. یه وقت آدم حق رو نمیشناسه، یه وقت میشناسه کتمان میکنه. بعضیا نمیدونستن حق با امیرالمومنینه، یه مسئله است. بعضیا میدونستن دفاع نمیکرده. این 2 تا مسئله. مثلا عمر صد کسی نبود که حق رو نشناسه، خودش گفت. وقتی اون شخص رفت پیشش تو ایام محرم، 8 محرم بود، یکی از هم محلی های عمر سعد بود که تو لشکر امام حسین، رفت بهش گفت چرا آب رو برو خیمه های امام حسین بستی؟ گفت انی اعلم حرمت از اهل البیت، من میدونم این خانواده محترمه، میدونم آزارشون حرامه، منتها من برای حکومت ری رو خون امام حسین معامله کرد. پس این حق رو میشناسه منتها کتمان میکنه. زبیر حق رو میشناخت، تو نهج البلاغه است. وقتی زبیر و طلحه را افتادن برن مکه، امیرالمومنین فرمود فقط علمتما و ان کتمتما، جفتتون منو میشناسید ولی کتمان میکنید. این خب یه بحثه. الان بعضی حقو میشناسن میپوشونن، این بزرگترین گناهه. کتمان حق تو قرآن لعنت شده. اما گاهی انسان حقو نمیشناسه، این خیلی مهمه. برادران جوانها، اینی که گفتن دوران آخر الزمان حواستون جمع باشه تو فتنه ها سقوط نکنید، بگید اللهم انی اعوذ بک من مزلات الفتن، خدایا پناه میبریم به تو از فتنه های گمراه کننده، چون حق و باطل آمیخته میشه. ولذا 3 ویژگی و معرفتی که فرمود شما تو دور باید داشته باشید این است که حق رو بشناسی و ازش تبعیت کنی، فتبعه، کتمان نکنی، اعلام کنی. البته گاهی بعضی سوال میکنن میاد کجا حق رو بشناسی؟ حق آقایون معیار داره. شما قرآن رو باز کنید، خدا حقه، قرآن حقه، امام علی مع الحق و الحق مع علی، اینا حقه. اگر کسی از خدا و پیغمبر و دین دم میزنه این میشه حق. البته ممکنه شما بگید گاهی دو تا جبهه از حق خدا و پیغمبر دم میزن، کما اینکه تو جمل اونور نماز جماعت بود این برم نماز بود، تو صفین اینا قرآن داشتن اونا هم قرآن داشتن، گاهی هر دو از خدا و پیغمبر و دین دم میزنن، اونجا معیار چیه؟ اینجا گفتن به خبره مراجعه کن، به عالم مراجعه کن. در تشخیص حق ببین اگر خودت تشخیص نمیدی اهل حق و شناسایی کن. این سومین معرفت. چهارم، من عرف الباطل فتقاه، کسی که باطل رو بشناسه ازش دوری کنه، دنبال رو باطل نشه، دفاع از باطل نکنه. حق و باطل شناسی، اینم معرفت سوم و چهارم. دو تا دیگه مون، بله. معرفت پنجم، من عرف الدنیا، من عرف الدنیا فرفضها. امام صادق فرمود پنجمین معرفتی که شما نیاز دارید این است که دنیا رو بشناسی ازش دوری کنی، بدونی قابل اعتماد نیست، تکیه بش نکنی. البته ما با دنیا مخالف نیستیم. قرآن کریم میفرماید لا تنس نصیبک من الدنیا، سهمت رو از دنیا فراموش نکن. دنیا اگر امیر آدم باشه خطرناک، اما اگر آدم امیرش باشه خطرناک نیست. میلیاردر باشی سوارش باشی اب نداره، اما کمترین پول داشته باشی سوارت باشه این خطر داره. بحث رو امیری و اسیری است، نه رو داری و نداری. خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری، یکی از مفاهیمی که تو کتاباش خوب توضیح میده مفهوم زهده. میگه بعضیا فکر کردن زهد یعنی نداری، نه، زهد معناش نداری نیست، زهد معناش امیریه. کسی که امام صادق ثروتمند بود، وضع مالی خوبی هم داشت، از ثروتمندان مدینه است، تاریخ هم داره، تابای حدیثی هم داره، اما هیچگاه وابسته به این مال نبود. اگر کسی امیر بر مال بود این زاهده، اگر کسی اسیر بود این دنیا پرست. ولذا برادران خواهران فرمود پنجمین معرفتی که شما تو زندگی نیاز دارید دنیا شناسی است. یه نگاهی بکنید به تاریخ. شما همین انقلاب خود ما، خب خوشبختانه تو مقطع خوب ما واقع شدیم. یه نگاهی بکنید به زندگی صدام، نگاهی کنید به زندگی حسنی مبارک، زندگی محمد رضای پهلوی، چه اتفاقاتی افتاد؟ کجا رفت اون کاخها؟ کجا رفت اون ثروتها؟ کجا رفت اون غرورها؟ امروز نه امام در بین ماست و نه دشمنان او مثل صدام و شاه. اما امام با چه عزتی رفت، صدام با چه ذلتی رفت. اینا درس تو تاریخ، اینا دقیقه هست اندر صورت هر قصه ای، خرده بینان راز معنا حسه ای، خوشتران باشد که سر دلبران، گفته آید در حدیث دیگران. با چه فضاحتی ابن زیاد به درک واصل شد، با چه فضاحتی عمر سعد به درک واصل شد، با چه فضاحتی شمع، اینا تاریخ نقل کرده. ابوالعباس صفاه وقتی به قدرت رسید بدنای بنی امیه رو از قبر کشید بیرون آتیش زد، بدناشونو، حالا تو زنده بودنشون بماند که چه بلایی به سر اینها اومد. وقتی عمر سعد اومد خدمت ابو عبدالله، آقا نصیحتش کرد، بهش فرمود این کارا رو نکن، گوش نکرد. وقتی میرفت بهش فرمود داری میری ولی میبینم روزی که سرت بالای نیزه تو همین کوفه، یا تراماه و سبیان، بچهای کوفه بهش سنگ میزنن، مسخرت میکنی. چند سال از قتل ابو عبدالله گذشت؟ 5-6 سال. عمر سعد به همین مصیبت و به همین بدبختی مبتلا شد، هم خودش هم پسرش حفص، سر از بدنش جدا شد، بچهای کوفه سنگ می‌زدن به سر. آیا می‌ارزید؟ آیا نتیجه داد؟ رسید؟ جوان‌ها، یه روایت دارد امام حسین باید باب طلا نوشت، فرمود من ها ول امرن به معصیت الله فهو افوت لما یرجو، یا کان افوت لما یرجو. هر کسی از راه گناه بخواد به هدفی برسه نمیرسه. از راه گناه، از راه ربا بخوای پولدار شی، از راه غیبت و دروغ و تهمت بخوای آبرو کسب کنی، از راه نگاه به نامحرم بخوای شهوت ارضا کنی، اینقدر آبروریزی پشتش میاد که همه اون لذت‌ها رو میبره. اسلام نمیگه غرایز ارضا نشه، اسلام میگه غریزه جنسی ازدواج، میل به غذا، کلو حلالن طیبا، مال حلال، تمام غرایزی که در وجود انسانه اسلام براش مسیر صحیح گذاشت. میگه حرام مرتکب نشو، میگه تجاوز نکن، مرز نشکن، مرزداری داشته باش، حدود الهی رو از بین نبر. اینم پنجمین معرفت. من عرفت دنیا، کسی دنیا رو بشناسه و او رو ترک کنه، امیرش بشه. و ششم، من عرف الاخره و طلبها، کسی آخرت رو بشناسه دنبالش بره، طلب کنه. آقایون ما اعتقادمون به معاد خیلی ضعیف. اگه بدانیم چقدر اونجا برامون ارزش داره این نماز و روزه ها، چقدر ارزش داره این ذکرا، چقدر ارزش داره انسان بودن، خوب بودن، یک لحظه عمرمون رو به بتالت نمیگذرونیم. میدونید یکی از اسامی قیامت یوم الحسره است، همه حسرت میخوره. یه قصه من زیاد گفتم این، البته حالا نمیخوام بگم واقعیت داره ولی پیام خوبی داره. میگن یه پادشاهی شب لشکرش رو از بیابان عبور میداد، تاریک بود، ظلمات، هیچ کس هیچ کجا رو نمیدید. یه مرتبه لشکر وسط بیابان متوقف کرد، گفت اینایی که زیر پاتون ریخته به درد میخوره، جمع کنید، شما نمیبینید چیه، تاریکه، مثل شن و ریگه، جمع کنید، به دردتون میخوره. سه دسته شدن. یه دسته گفتن این بابا وارده، رئیس ماست، سرش میشه، خب هر چی داریم پر کنیم از این، لابد به درد میخوره، کیسه و کاسه و کوزه و جیب و هر چی داشتن پر کرده. یه عده گفتن برو خدا پدرتو بیامرزه، حالا شب تاریک خودمون نمیتونیم راه بریم، چی بارمونو سنگین کنیم، هیچی بر نداشته. یه عده ای که همیشه این دسته سوم همه جا هستن، مذبذبین بین ذالک، گفتن هم خیلی به زحمت نیفتیم هم عقب نمونیم، یه مش بر میداریم، اگه به درد خورد لااقل یه مش برداشته باشیم، اگه به درد نخورد اقلا بار سنگین دوش نکشیده باشیم. آمدن توی روشنایی صبح، دیدن اینها دانه های در رو طلا بود، همهشون قصه میخوردن. اونایی که خیلی برداشته بودن میگفتن کاش که خود فشار داده بودیم بیشتر جا میگیره، اقلا یه کمی دیگه کیسه و کاسه و کوزه داشتیم همراه. اونایی که هیچی بر نداشته بودن میگفت بدبخت ماییم، با که خالی خالی. اونم که یه مش برداشته بود تو سرش میداد، گفت آدم احمق، اقلا دو تا مش برداشت، اقلا جیباتو پر میکرد. آیان، برادران، خدا میگه اینا زیر پاتون دور، خدمت به مردم، نماز، روزه، ذکر، با وضو بودن، ستا قل هو الله بخوانی شب بخوابی، آیت الکرسی، اینا همه میگه اینا دره، نوره، جمع کنید، جمع کنید. حالا یکی مثل بنده یه مش برمیداره که انقدر که دستش خالی نباشه، یکی هم مثل شما زرنگ همش داره جمع میکنه، یکی هم مثل کفار اصلا دنبالش نیست. قرآن کریم میفرماید سوره حدید، روز قیامت وقتی مردم میان صحرای محشر میبینن به به اینا شفاف شد، از صلات و نورون، از صوم و جنتون، تمام اینا نور شد، تمام اینا مانع شد از جن نار، تمام اینها به درد خورد. وقت اونجا به همدیگه التماس میکنن، میگن یه مش به ما بده، میگن نمیشه. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، آیه قرآن است. یوم میفرماید روز قیامت میبینی مؤمنین و مؤمنات، اونایی که کیسه ها رو پر کردن نور دارن، بعضی هم دستشون خالیه، میگن انظرونا نقتبس من نورکم، شما که هرچی کیسه دارید، کاسه دارید، کوزه دارید پره، یه خوردم به ما بدید. میگن نه، میخواستید از دنیا بیارید. حواستون جمع باشه، فرصت سوزی بدترین مصیبته که تو روایات داریم. تصویف، تصویف یعنی فرصت سوزی، از فرصت ها به نحو احسن استفاده کنیم. دوران غیبت یکی از مهمترین وظایف ما معرفت، شناخت. شناخت چی؟ گفتم خداشناسی برای اطاعت، شیطان شناسی برای مخالفت، حق شناسی برای تبعیت، باطل شناسی برای دوری کردن، دنیا شناسی برای امیری، آخرت شناسی برای جمع کردن، برای دره رو رو هم ریختن که اونجا مفید باشه. البته طبیعتاً همون اولین معرفتی که گفتم، معرفت خدا، در شکمش معرفت امام نهفته است. چون داریم بنا عرف الله، بنا عبد الله. تو همین دعایی که معروف بخونید در دوره غیبت، عرفنی نفسک، تا میاید نبیک، تا میاید حجتک، و میگید اگر حجت تو رو نشناسم زللت عن دینی. یعنی معرفت امام طریق معرفت نبی و طریق معرفت الله است. این مهمترین وظیفه است که ما در دوران غیبت داریم، شناخت، که ریزش کردم براتون که بدانیم شناخت به چی و در واقع معرفت به چه مصادیقی باید پیدا کنیم. خدایا به همه ما توفیق این معارف ارزشمند و توفیق عمل و اطاعت عنایت بفرما. خب ایام شادی است، شادی امسال ما هم با سقوط بعضی از این سران عرب که انشاءالله بقیهشون هم سقوط کنن مضاعف شد و خاورمیانه اسلامی انشاءالله فرموده مقام معظم رهبری تشکیل شود. و خدا رو شاکریم که اون موجی که بهمن 57 در این کشور ایجاد شد، امروز در کشورهای عربی هم ایجاد شده و یواش یواش داره به الجزایر و یمن و جاهای دیگه هم میکشه. امید داریم خداوند انشاءالله پرچم کفر و نفاق، مخصوصا پرچم وهابیت رو سرنگون بگرداند و انشاءالله زیر علم امام زمان و به دست با کفایت اون حضرت از کنار کعبه فریاد انا بقیت الله رو بشنویم و همه ما در رکاب اون حضرت حاضر باشیم. من این دعای ولی عصر رو بخوانم و شما رو دعا کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم کن لولیك الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قبيلا. خدایا در ظهور حضرتش تعجیل بفرما.